وفا حالا که من زن دارم و اینها چرا؟ این هم به هر حال نقیضه بود که روی شعر شهریار نوشته بودن. انشالله اگر یک زمان اون شعر رو من یافتم برای شما در این برنامه میخونم. و اما همه اینها رو گفتم که بگم میخوام یک نقیضه از یک کتاب بخونم که عنوانش هست مخزن الاشرار. خود مخزن الاشرار هم اسمش نقیضه مخزن الاسرار نظامی گنجویه، گرچه شعرها و موضوعاتش خیلی ارتباط با اون کتاب نداره، چون مخزن الاسرار نظامی گنجویه که در واقع داستان منظومه، قالبش هم مثنویه، ولی کتابی که پیش روی من هست قالب‌های متنوعی رو در بر گرفته و ارتباطی هم با اون داستان مخزن الاسرار نداره. صفحه 17 این کتاب در اندوه قطع پی در پی درختان در شهرها. یک شعری هست که سالهاست در کتاب‌های درسی چاپ میشه و فرزندان ما و احتمالاً خودتون اون شعر رو خوندید و از برید، به نام شعر دوکاج که از سروده‌های استاد محمد جواد محبت هست، شاعر خوبه کرمانشاهی که انشالله خداوند ایشان رو به سلامت بدارد. نقیزه ای بر شعر دوکاج. در کنار حریم یک اتوبان توی تهران دو کاج رویدند. مردم البته از گرفتاری کاجها رو به کل نمی دیدند. روزی از روزهای پاییزی حکم تعریض آمد از بالا. راه افتاد شخص پیمانکار، شب که بودند خلق در لالا. یکی از کاجها به ایشان گفت لطف خود را به بنده شامل کن، چند تا سرب آن طرفتر هست، مادر و جون مادرت ول کن. گفت با طعن مجری پروژه کاج بیریشه از تو بیزارم، از منابع طبیعی استان بنده شخصا مجوزم دارم. سرو چون این شنید گفت این کاج به سبیل باباش خندیده است، بنده فامیل حاجیم، ضمناً ریشه هایم پر از مونوکسید است. مجری تهدید این طوری کار تعریض جاده ممکن نیست، گشت عازم مهندس ناظر تا ببیند که عیب کار از چیست. شهریاران شبانه با سرعت راه تکرار بر خطر بستند، سرو و کاج و چنار را یک جا با لودر تکه تکه بشکستند. بله، شعر دوکاج استاد جواد محبت رو همه شما حتما شنیدید. در کنار خطوط سیم پیام خارج از ده دوکاج رو ایدند و ادامه پیدا میکنه تا انتها که سیم بانان پی مرمت سیم راه تکرار بر خطر بستند، یعنی آن کاج سنگ دل را نیز با تبر تک تک بشکستند. خود آقای محبت جایی تعریف میکرد که شعر من پایانش غم انگیزه، یعنی برای پایان تلخ داره. اصطلاحاً دیدین که در سینما هم این مرسومه که پایان مثلا یک سریال یا پایان یک فیلم سینمایی وقتی تلخ تمام میشه، مثلا قهرمانش که خیلی محبوبه میمیره یا کشته میشه یا بلایی سرش میاد، شما کامتون تلخ میشه، پایان تلخ داره. برخلاف خیلی از فیلم ها و سریال های ایرانی که پایانش خوشیه، یا با هم ازدواج میکنن یا عاشق میشن یا از زندان آزاد میشه یا همه خلاص پلیس میرسه و همه رو همه اشرار رو خلاص نابود میکنه، میشه پایان خوش. اصطلاح اولی پایان غم انگیز رو اصطلاح هم میگن ساری اند، و دومی خارج میشه هپی اند، پایان شاد. آقای محبت میگفت اون شعر من پایان غم انگیزی داشت و من نسخه بدل و نسخه دیگری هم برای شعر دو کاج ساخته ام که بعد اون دو کاج با هم ازدواج میکنن و اونجا میشه کاجستان. اگر انشالله فرصت شد در برنامه های آتی شعر هپی اند و پایان خوش دو کاج رو هم که نسخه دیگر این شعر هست از استاد محمد جواد محبت برای شما میخونم. یه کتابی اخیراً به دستم رسیده که خیلی متفاوته. این کتاب رو انتشارات چشمه چاپ کرده، عنوانش هست از پشت میز عدلیه، خاطرات طنز یک قاضی دادگستری، که در نوع خودش خیلی جالبه. به هر حال مگه میشه مثلا در قضاوت خاطرات طنزآمیز پیدا کرد؟ علی ظاهر وقتی که انسان خلاق باشه، نویسنده باشه و طنز پرداز باشه، میشه به هر حال به این شرایط رسید. این کتاب خاطرات آقای امین تویسرکانی هست و آنگونه که ابتدای کتاب هم نوشته شده، بیشتر این اتفاقات واقعیه و ایشان سعی کردند خیلی شیرین اونها رو بیان بکنند. از صفحه 21 این کتاب مطلبی به نام خاطره کبود برای شما میخونم. مرد میانسال خوشتیپ و خوش هیکلی دستبند به دست جلوی میز عدلیه ایستاده بود. سرباز کلانتری که دستش با دستبند به دست متهم خوش ظاهر بسته شده بود، پرونده را روی میزم گذاشت و گفت: شاکی پرونده خانمی است که از ترس متهم جرأت ندارد وارد اتاق شود. با اصرار خانم شاکی را راضی کردم داخل شد. شاکی که چند سالی از متهم کوچکتر بود، بسیار آشفته و در حالی که می‌لرزید و به شدت گریه می کرد، سعی داشت بر شوک خود غلبه و شکایتش را بیان کند. ماجرا از این قرار بود که این دو مدتی با هم نامزد بودند و قرار ازدواج گذاشته بودند، اما وقتی که شرایط خوب ادامه پیدا نکرده بود و زن تصمیم به تمام کردن دوران نامزدی گرفته بود، در یک بحث کلامی داخل اتومبیل مرد به صورت سهمگینی زن را مورد ضرب و جهر قرار داده بود. مرد علاوه بر مشت و سیلی با تلفن همراه خود قربانی نیز به صورت زن کوبیده بود، آنچنان که صفحه نمایش گوشی شکسته. چقدر خشن! خوشبختانه با کمک مردم حاضر در صحنه و رسیدن پلیس، مرد دستگیر شده و وحشت زده جلوی میز عدلیه ایستاده بود. پس از چند روز بازداشت و تحقیقات متوجه شدم که متهم چندی مورد ضرب و جرح دیگران را هم در سابقه خود دارد. دیگر مصمم شده بودم که باید با شدت هرچه تمامتر با وی برخورد کنم. اما مشکل آنجا بود که گرچه میزان جراحات بسیار زیاد بود، نوع صدمات به نحوی بود که مجازاتی جز پرداخت دیه نداشت. به عبارتی مرد می توانست با پرداخت چند ده میلیون تومان قضیه را تمام کند، ولی زن تنها چیزی که نمی خواست پول بود. فکری به ذهنم رسید. از شاکی پرسیدم آیا در خصوص تخریب تلفن همراهش نیز شاکی است و شکایتی دارد؟ زن ابتدا پاسخ منفی داد و گفت گوشی اصلا برایش اهمیت ندارد و ارزش چندانی هم نداشته است. اما وقتی چند بار با استفهام انکاری و ایما و اشاره های من مواجه شد، دوزاریش افتاد و به صورت جداگانه شکوائیهی در خصوص تخریب عمدی تلفن همراه تنظیم کرد و روی پرونده گذاشت. تخریب عمدی اموال در قانون تا 3 سال حبس دارد. دیگر دستم باز شده بود. خیلی راحت علاوه بر ایراد ضرب و جرح عمدی، اتهام تخریب عمدی تلفن همراه هم به متهم تفهیم کردم و او را تا انتهای تحقیقات در بازداشت نگه داشتم. نهایتاً متهم در مراحل بعدی رسیدگی نیز به صورت قطعی به مجازات تخریب محکوم به حبس شد. نکته آموزنده این خاطره، توجه کنید شنوندگان محترم، دارید میشنوید، این الان مشاوره حقوقی دارن به شما میدن این قاضی، گوش کنید به دقت. نکته آموزنده این خاطره این که اگر روزی دیدید دارید حسابی از کسی کتک میخورید و کبوت شده اید، تلفن همراهتان را هم وارد معرکه کنید و آن را به ضارب بدهید تا چنان با گوشی بر سرتان بزند که هم خودتان خورد شوید هم گوشی. گاهی قانون از تلفن همراه شما بیشتر از خودتان حمایت می کند. عجب داستانی بود، عجب ماجرایی بود. از پشت میز عدلیه خاطرات طنز آقای امین تویسرکانی که قاضی هستند. یک روزگاری سفر با اتوبوس هم جز تفریحات بود، هم یک کار خیلی شیک به حساب می اومد. روزگاری که مردم اینقدر مثل امروز وضعشون خوب نبود، اولا که با هواپیما برند، اینقدر هم ماشین نداشتن اصلا، اینقدر وسیله نقلیه عمومی نبود اصلا، جاده اینقدر نبود و بالاجبار همه با اتوبوس می رفتن. مطلب می خوام براتون بخونم به عنوان اتوبوس، نوشته خانم ندا شاهنوری، که در واقع شما رو پرتاب می کنه به سالها پیش و اتوبوس های قدیمی. برای کسانی که یادشون هست حتما این مطلب خیلی دلچسبه. جلوی همه اتوبوس‌های قدیمی یک آرم بنز چسبانده بودند و کنارشان نوشته بودند سوپر دلوکس. اما اگر شما فقط چند ساعت سوار یکی از این اتوبوس‌ها می‌شدید، آن وقت بنز و دلوکس برایتان جور دیگری معنا می‌شد. پیدا کردن راننده کار سختی نبود. هر جایی که بیشتر گل و عروسک‌های پارچه‌ای و پرچم تیم‌های بی‌نام‌نشان ترکیه‌ای آویزان کرده بودند، جایگاه آقای راننده بود. بالای سر راننده دروش نوشته بودند سیگار کشیدن ممنوع، که این جمله البته شامل حال خود راننده نمی‌شد و او تنها کسی بود که می‌توانست سیگار بکشد، تا مگر رهگذر به مدد شاخه نوری که بلب داشت ما را شب و نصف شبی سالم از سر یک پیچ بپیچاند. سیستم سرمایشی این اتوبوس ها اوج فناوری و کار گروهی بود. نفر جلوی باید پنجره را باز می کرد تا به عقبی باد بخورد و به همین ترتیب تا ردیف آخر. مزیت خوابیدن کنار پنجره این بود که می شد سرتان را به شیشه تکیه بدهید، که البته تا صبح از شدت تکانهای اتوبوس پیشانیتان کبود می شد و حس می کردید دندانهایتان بس که به هم خورده لق شده است. خوابیدن سر صندلی برای قد بلندها بهتر بود و برای اثبات قد بلندی همیشه سر جا دعوا می شد. صندلی این اتوبوس ها را جوری تنظیم کرده بودند که اگر شما آن را قدری عقب می دادید تا کمرتان از حالت قائم خارج شود، چنان زانوی نفر عقبی توی صورتش می‌خورد که بند خدا به ارتودنسی احتیاج پیدا می‌کرد. راننده کل مسیر فقط یک طرف یک نوار را گوش می‌داد، آن هم صرفاً آثار چند تایی خواننده که گفته می‌شود وجودشان برای صنعت حمل و نقل کشور از گازوئیل واجب تر است. بعد از چند ساعت تقریبا همه اعضا و جوارح بدن به خواب عمیق فرو می رفتند. به شدت دست و پاهای شما می خوابید، شاید به همین خاطر هر موقع مسافران شروع به حرکات کششی می کردند، علامت این بود که مقصد نزدیک است.
دیشب من فرق زده، صبح من کفک زده، دوچار مشکلی شدم، به سرعت اتومبیل تو خونه گری شدم، سوار ماشین کثیف مشتی ممدری شدم، ماشین مشتی ممدری نبود داره نصدری، با پرده های مخملی با چوب های جنگلی، صندلیاش فنر داره، چوفر بی هنر داره، راه نیفتاده هنوز زپرت پنچر میکنه، یا اینکه بنزین نداره جوش میاده، شوفر اون دواخوره، دودی و اهل منقله، تنه لش و بددهنه از بچه های هندقه خبر دارای خبر آقای شوفر میگه آی لا 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 لا. بالاخره تو صف شدم با پررویی به اینو تنه زدم زور زوری که اینو جلو اون یکیو عقب زدم توی اتو سوار شدم آب لمبو چون انار شدم لهیده چون هلو شدم برشته چون لبو شدم سیاه چون لولو شدم دایی بودم و عمو شدم امیریه بیمتری شاگر شوفرور دار بزن تو هندلی مسافت زیادیه تا که آجان نیومده بزن بریم که دیر شده های لا 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 لا
براده ها عنوان کتابی است از زنده یاد دکتر سید حسن حسینی که این کتاب را انتشارات سوره مهر منتشر کرده. براده ها در چند فصل تنظیم شده که در واقع جملات کوتاه و عمیق انتقادی هست نسبت به هنر، هنرمند و نقد هنری. این جملات رو تعدادش رو براتون میخونم، انشالله که بتونید لذت ببرید. بهتر است بعضی هنرمندان به جای شلوغ کردن با وجدان خیش خلوت. خیال فتیله چراغ هنر است، اگر آن را خیلی پایین بکشیم چراغ خاموش می شود و اگر زیاد آن را بالا ببریم دود می زند. نمازگزار کثیر الشک شکش باطل است و هنرمند کثیر الشک هنرش. نقش مدرک در هنر مثل نقش قند شکن در خیاطی است. هنر نردبانی است که به بام حقیقت منتهی می شود، به شرط آنکه آن را به دیوار ایمان تکیه دهی. تجارت با هنر مثل آدم کشی با کارد جراحی است. یک اثر هنری دری است که به طور یکسان به روی همه باز می شود. هنرشناسان از آن به سوی دنیایی تازه عبور می کنند، اما افراد معمولی به تماشای لولاها و دستگیره آن مشغول می شود. منتقدی که در یک اثر هنری فقط عیوب آن را برمی شمارد، به تعداد خوبی های نگفته آن اثر دروغ گفته است. و آخرین جمله از کتاب براده ها: هنر بدون اخلاق یعنی چهار پایه ای با سه پایه. خب، امیدوارم که از برنامه امشب، از لحظاتی که با هم به اشتراک گذاشتیم، لذت برده باشید. از کتابهایی که معرفی کردم، از شعرها و طنزهایی که نمونه فاخر طنز مکتوب امروز ایران هست، لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای جان و جهان می سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.